شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، به دلیل اهمیت این خطر بسیار عاجلی که نظر حمله نظامی آمریکا به ایران وجود داره و هر روز هم جدیتر می شود، ما در دو سه گفتگوی پیشین در خدمتتون بیشتر به مسئله روانشناسی جنگ پرداختیم و اگه خاطر مبارک باشه و خاطر شنوندگان عزیز، از جنبه های گوناگون به این مسئله نگاه کردیم. یک مسئله دیگه‌ای که به نظر میاد از یک نگاه کلی میشه باز به این پرداخت و لازم است شاید بپردازیم، این روانشناسی فردی و اجتماعی در مراحل گوناگون رودررویی و رویارویی با یک همچین خطری وجود داره. مثلا مدتی است که ملت ما با خطر حمله نظامی روبرو است و این شاید فرق بکنه با خطرات و بیماری ها و تأثیرات روحی که در حین جنگ وجود داره و یا بعد از جنگ وجود میاد. من خواستم اگر درسته خواهش کنم در این زمینه نظراتون بفرمایید و برای شنوندگان ما توضیح بدید.
بله، خواهش میکنم. با تمام دل تصویری که شما دارید بسیار دقیقه و همینطور هم هست. شما این در واقع سه مرحله پیش از جنگ، در زمان جنگ و پس از جنگ رو در سایر سوانح و به اصطلاح حوادث بزرگ و فراگیر می‌بینید. مثلا در زلزله، حالا یا در آتشفشان‌های بزرگ و فراگیر. فرض بفرمایید اگه یک آتشفشان قرار باشه به وقوع بپیونده و مشخص بشه که یک شهر رو زیر زغال‌های خودش از زیر اون به هر حال آثار بسیار مخرب خودش میگیره، خب در دورانی که مردم منتظر هستن میباید خانه و کاشانه خودشون ترک بکنن، هر اون چرا که ساختن بگذارن و برون، خب این یک فشار میاره به مردم. بعد زمانی که خود این آتش فشان وقوع میپیونده، یک ترس ها، اضطراب ها، دلهره ها و آسیب های خاص ایجاد میکنه. بالاخره بعد از اینکه این فروکش کرد و آتش خاموش شد و مردم تونستن مجدداً برگردند و ببینن که چی بر اونها گذشته است و چی بسرشون مونده، یک مرحله دیگه است بعد از خاموش شدن و آتش شد. این رو شما در زلزله هم مثلا میتونید نگاه کنید. با این تفاوت که خب حالا زلزله ها رو شاید نشود که خیلی زیاد از قبل پیش بینی کرد، هرچند که در مناطق زلزله خیز یک ترس عمومی خفیف همیشه در مردم وجود داره. اگه خونه میسازه، اگه پلی ساخته میشه، اگه سدی ساخته میشه، اگر که بر ترتیب در مسیر تحولات اقتصادی و اجتماعی حرکت میخواد بشه، نگاه توأم با اضطراب و نگاه توأم با نگرانی نسبت به آینده وجود داره بر مبنای تجربیات گذشته، بر مبنای حوادثی که در ارتباط با زلزله در اون منطقه بوده. جنگ اما مسئله دیگری است. جنگ اساسا قابل مقایسه با سوانح طبیعی نیست. در برنامه‌های گذشته عرض کردم و مجددا تکرار میکنم این تعریف به اصطلاح از منظر روانشناسی از جنگ، که جنگ فاجعه بی‌نظیر بشری است که ابعادی غیر قابل اندازه‌گیری و پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی داره. به همین خاطره که استرابی که جنگ ایجاد میکنه در مردم و در واقع به مساوی یک زلزله روحی است که به هیچ ترتیب قابل مقایسه با هیچ سانحه دیگری نیست. به همین خاطره که جنگ فی الواقع یکی از غیر قابل قبول ترین، یکی از مخرب ترین، یکی از ضد انسانی ترین شیوه ها برای پیشبرد اهداف، یکی از نامردمی ترین شیوه ها برای حل یک اختلاف، ولو که اختلاف سیاسی و هر اختلاف دیگه، و نهایتاً اینکه جنگ به هیچ ترتیبی قابل قبول نیست و اینکه هیچ جنگ عادلانه‌ای وجود نداره و اینکه هیچ جنگ خوبی وجود نداره. بنابراین جنگ اساساً یادگار دوران عقب ماندگی و به هر ترتیب به هر زمانی هم که اتفاق بیفته دال بر خردمندی نیست. جنگ دقیقاً نشان دهنده عجز و درماندگی عاملین آن در حل متمدنانه و خردمندانه اختلافات است. آنهایی که معمولا رهبرانی پشت هر جنگ وجود داره. شما توجه بفرمایید که در سراسر تاریخ بشر هیچ جنگ خود به خود به وجود نیامده. همواره منافع اقتصادی، تقسیم قلمروهای جغرافیایی، مسئله نفوذ سیاسی و بسیاری مسائل اینچنینی همواره توضیح دهنده جنگ ها بوده و فلسفه وجودی جنگ ها رو به وجود آورده. در تمام طول تاریخ بشر به ویژه در تاریخ معاصر و تا اونجایی که به هر حال حافظه بشر بیاد داره، جنگ های بزرگ با ابعاد ضایعات انسانی بزرگ معمولا در نهایت خودش و در جوهر خودش عبارت بوده از زور آزمایی بین دو رهبر سختگیر، دو رهبر نامنعطف و به اصطلاح در اصطلاح روانشناسی خودمون سایکوپات، یعنی فی الواقع دو تا رهبر بی‌رحم، فاقد عاطفه و درک و احساس انسانی، و به همین خاطر از همینجا میشه نتیجه گرفت اگر که جنگ عبارت است از زور آزمایی بین دو رهبر نهایتاً، این در چکیده ترین صورت خودش، در خالص ترین تعریفش، به این ترتیب هیچ جنگی جنگ ملت ها نیست، به این ترتیب هیچ جنگی خاص ملت ها نیست، به این ترتیب هیچ درگیری در این ابعاد جز مطالبات واقعی مردم ها نیست، مردمانی که موضوع این جنگ هستن، ولو جنگ دو کشور همسایه باشه. چرا که مثلا در جنگ آمریکا و ایران، خب حالا ملت آمریکا فاصله جغرافیایی با ملت ایران، در این جنگ اساسا اگر که بخواد اتفاق بیفته جنگ مردم آمریکا و مردم ایران به هیچ روی نیست، بلکه مثل همه جنگ های دیگه، مثل همه جنگ های بد دیگه، جنگ های منفی، جنگ های مخرب، جنگ خانمانسوز، این باز برای یک بار دیگه جنگی است که زور آزمایی دو رهبر دیوانه رو به نمایش میذاره. این رو من به عنوان توهین این رهبران نمیگم، بلکه دیوانه از این منظر که جنگ اساسا یک رویکرد خردمندانه به مسائل نیست. جنگ به هیچ عنوان در دنیای مدرن و پیشرفته بشری یک شیوه قابل قبول برای حل مسائل نیست. مضاف بر این که ما الان دیگه میدونیم، یعنی لازم نیست راه دور بریم یا اینکه بحث زیادی بکنیم که جنگ، خب اهداف مشخص، جنگ احتمالی آمریکا با ایران اهداف روشنی فی الواقع داره. الان مسائل بعدی بدیهی و روشنه که دیگه احتیاج نیست آدم منتظر بمونه تا بعد تاریخ تحلیل بکنه، بلکه ما خود که شاهدان این جنگ هستیم، خود که این تاریخ رو زندگی میکنیم، ما خوبی میبینیم که این جنگ اساسا اهداف روشنی داره. در داخل اون اهریمن ارتجاعی داخل کشور برای سرپوش گذاشتن در بحران‌های داخلیش، برای به عقب انداختن مرگ حتمی و سقوط حتمیش، خب افکار عمومی مردم ایران و تمام توش و توانشون متوجه مرزهای کشور میکنه، متوجه تضادهای بیرون از کشور میکنه تا به این ترتیب توجیه بکنه تمام نابسامانی ها، ناهنجاری هایی که در کشور ما در از قبل 28 سال دیکتاتوری سرکوب ایجاد کرده. بله. این یک طرفه.
بله.
در طرف دیگه شما یک نیروی استعماری رو دارید با کارنامه مشخص در ویتنام، در کره، در کشورهای حوزه بالتیک، در یوگسلاوی سابق، در آفریقا، در خاورمیانه که و در ژاپن در ایدوشیما، که این استعمار خلاصه با کارنامه سیاه پشت سرشو که نگاه میکنه، به جز خونریزی، آدم کشی، نابود کردن تلاش ملت ها هیچ متاسفانه هیچ قدم و مثبتی بیرون از کشور خودش نذاشته و هرگاه البته که از استعمار صحبت شه الزامن دیگه منحصرن نباید استعمار آمریکایی فکر کرد، بلکه میباید که به کل استعمار غرب که خب در طول تاریخ در واقع صد راه پیشرفت جوامع جهان سوم بوده باید نگاه کرد. حالا به این ترتیب جنگ یک پدیده استثنایی است که آثار خودش داره. در کالیبر جنگ های امروزی فشار و ترس و تهدیدی که این جنگ در اذهان ایجاد می‌کنه به مراتب بیشتره، یعنی اصلا به هیچ عنوان قابل مقایسه با اون ترس و اضطراب عمومی نیست که مثلا جنگی در 200 سال پیش اتفاق می‌افتاد. اگر که مثلا 200 سال پیش، حتی 100 سال پیش، اگر که یک کشوری به ایران اعلان جنگ حتی می‌داد و قطعی بود که جنگی اتفاق می‌افتاد، اگر 6 ماه فرصت می‌داد می‌گفت حالا ما می‌خوایم 6 ماه دیگه به ایران حمله کنیم، ما به هیچ عنوان این همه ترس در کشور نبود، چه بسا که یک بسیج ملی داده می شد و هر دا که البته اون جنگ یک طرفه می بود و بنا رو بر این می ذاشتیم که رهبری سیاسی در داخل کشور بیگناه بود و به هر ترتیب در موضع دفاعی، حالا اون جنگ رو می شد گفت یه جنگ ملی میهنی مثلا، ولی به هر ترتیب با ترس خودش رو ایجاد می کرد. اما توجه فرمید که 100 سال پیش ترسی که جنگ 100 سال پیش ایجاد می کرد با اون وسایل جنگی عقب مانده که خب بالاخره نهایتاً این نبعد تن به تن و لشکر به لشکر بود که نبعد نهایی رو تعیین میکرد، باز یه ترسی ایجاد میشه در اون کالیبر و در اون مقیاس. ولی امروز وقتی که شما میبینید که هواپیمایی ساخته شده که دیگه رادار هم قابلیت کشف اونها رو نداره، موشک های درست شده که خب از میتونن زمین و زمان رو به هم بریزن، یا به هر حال تکنولوژی پیشرفته نظامی که از قبل مغزهای منفی دانشمندانی که به هر حال به جای کمک به بشریت در حال توسعه این سلاح هستن، شما میبینید که دیگه نگرانی ما امروز ابعاد دیگه داره. به ویژه که خب الان گفته شده که در ساده ترین حالتش اگر که حمله‌ای باشه، ولی یک حمله محدود هوایی، قرار مثلا پایگاه‌های هسته‌ای و این نیروگاه ها و نمیدونم مراکز تولید انرژی هسته‌ای رژیم بمبار میشه، مراکز تولید انرژی هسته‌ای در ایران.
بله.
خب اینها بدتر هستن، یعنی اینکه تشعشعاتی که ایجاد میکنه، ما نمیدونیم الان این به هر حال پروسه تولید انرژی به هر حال حاکمیت ها کجا رفته و در کدوم مرحله است، آیا فرض بفرمایید که یک سری مواد رادیواکتیو آماده از قبل خریده اونجا انبار کرده، به هر حال یک رژیم دیکتاتوری است که کاملا سربسته عمل میکنه و در ارتباط با راه اندازی و ادامه پروژه هسته‌ایش به هیچ عنوان از مردم ایران سوالی نکرده و به همین خاطر هم خب کارهاشو مخفیانه پیش برده و معلوم نیست با چه درجه از ایمنی و نمیدونم که به هر حال فکرای اینجوری پیش بوده، یعنی منظوری که تدابیر ایمنی که بتونه مثلا در سوانه اینها مانع نشت و خروج تشعشعات رادیواکتیو، یعنی منظورم اینه که حتی در این سطح، حتی در سطحی که عملیات محدود نظامی با هدفهای بسیار بسیار مشخص و محدود که در از یک نوع حمله سلکتیو و انتخابی هست، باز مردم ایران حق دارن که 100 بار بیشتر از یک حمله احتمالی 100 سال گذشته نگران بشن. برای وقتی که شما این فازها رو که گفتید در طور جنگ، دوران پیش از جنگ، مراحل جنگی، مرحله جنگی به اصطلاح و بعد و دوران پسا جنگ یا بعد از جنگ، خب الان ما در مرحله هستیم که به واقعی که از بدترین حالت ها و بدترین فاز هاست، چرا که مردم دست به دعا هستن که این جنگ اتفاق نیفته، به درستی خب به هر حال کشورشون هست و در کشوری که ضمناً خودش همینجوری الان گرفتار بحران‌های لاینحل، این بحران‌ها دیگه تمام مرزهای طاقت و تصور انسان رو پشت سر گذاشته، یعنی بحران‌هایی که امروز در کشور ماست بحران‌های بی همتا که شما در کمتر کشوری در دنیا اینچنین بحران‌هایی رو میتونید سراغ داشته باشید و پیدا کنید. اونجای این بحران ها یک جنبه تراژیک و جگرخراش پیدا میکنه که میبینید در کشور این بحران ها ایجاد شده که بعد دریای نفت شناوره، یعنی کشوری که میباید تعداد بیکاری درش صفر باشه کشوری که درش میباید تمام مردم از یک سعادتمندی و به هر حال معیشت بسیار قابل قبول برخوردار باشن. اینه که دامن زدن به این همه بحران، ایجاد این همه بحران در یک کشوری با این همه پتانسیل اقتصادی، در واقع هنری است که فقط از این ارتجاع کور و این ارتجاع پوسیده که جمهوری اسلامی امروز ایجاد کرده فقط میتونه برگرد. فعلا فلواقع یک هنر، یک هنر ضد مردمی است که بشه این همه بحران در یک همچنین کشوری ایجاد کرد. کشوری که به راحتی میتونست آباد باشه، کشوری که به راحتی میتونست آزاد باشه و پا به پای کاروان تمدن بشری پیش بره،
مستقل باشه.
به این ترتیب هست که شما میبینید ما یه همچین شرایطی داریم، یعنی مردم ایران امروز اینجا شما میتونید بفهمید که تا کجا این حقوق این ملت پایمال میشه. یعنی ملت ایران به هیچ عنوان لازم نبوده امروز در یک همچین وضعیتی قرار بگیرن. تحت هیچ عنوانی ما نیازی به درگیر شدن در یک هماوردی نظامی با یک قول امپریالیستی به قول معروف نداشتیم که هیچ وظیفه و مأموریت در خاورمیانه نداره الا اینکه تمام دستاوردهای فرهنگی ما رو نابود کنه، زیرساختهای ما رو در هم بریزه و به قول خودشون کشور ما رو به اصل حجر برگرده. ما به هیچ عنوان، مردم ایران به هیچ عنوان نیازی به همچین درگیری نداشتن و خواست یک همچین درگیری رو نداشتن. بنابراین این حاکمیت نامردمی با مدیریت سیاسی بسیار غلط، خب یک کابوس وحشتناک رو الان برای این مردم تحمیل کرده. این کابوس وحشتناک ما تلاش میکنیم بخش بسیار کوچیکیش رو از منظر رفتارشناسی توضیح بدیم، چیزی نیست که بشه توضیحش داد. این کار کارشناسانه میخواد فلواقع، یعنی شما میباید که یک هیئت علمی فقط بشینه و ابعاد این فاجعه رو از زوایای گوناگون بهش نگاه کنه و چراهای فراوانی اینجا باید مطرح کنه. باید اون حاکمیت پوسیده و حاکمیت ارتجاعی رو به محاکمه کشون و پرسید چرا و چرا و چرا و هزاران چرای دیگه. چرا شما که امکان آباد کردن کشور داشتید، چرا شما که این همه اعتماد بهتون شده بود، شما که این همه استقبال ازتون شده بود، شما که همین دیروز در جریان دو خرداد و افسانه اصلاحاتتون میلیون ها ایرانی به هر ترتیب این شانس رو به شما دادن که اگر یک مثقال عنصر مردمی در وجود شما مسیر تحولات ایران رو به گونه دیگری هدایت کنید، شما این همه این فرصت ها رو سوزوندید و همه شانس ها رو برباد دادید. و اینجا سوال مطرحه که مردم ایران با کدامین گناه میباید این همه زجر بکشن؟ اگه این مردم چه کردند؟ سوالی که امروز هر ایرانی حق داره از این حاکمیت مرتجع، از این حاکمیت نامردمی بپرسه اینه که با کدامین گناه ما این همه کفاره کدام گناه رو پس میگیم؟ اگه ما چه کردیم؟ سوالهایی که میباید سلواقی یک هیئت علمی مختص این مسئله ساعت‌ها و ماه‌ها کار کنه که بتونه ابعاد این فاجعه رو باز بکنه و بتونه این همه چرایی رو پاسخ بده. بفرمایید آقای عبدالله.
عرض کنم که من اجازه می‌خوام که از اون زاویه مردم سوال بکنم. چه بنده برای نظر نیستم که مردم گناهکارن، ولی ما مردم بدون مسئولیت هم نیستیم که حاکمیتی هر کاری دلش خواست با ما بکنه و فقط بگیم که اونها گناه کنن. من میخواستم سوال بکنم که به طور کلی در مرحله، اگر بتونیم پیشا بحران بذاریم اسمشو، مثل این مرحله ای که ما و ملت ما در طول چند سال، دو سه سال گذشته درگیرش بوده در رابطه با تهدید دائمی خطر حمله نظامی آمریکا به ایران که امروز همجوری که فرمودین بسیار جدیتر شده و این نشانه های غیر قابل انکارش وجود داره، میخواستم ببینم که آیا در رویارویی با بحران یا خطر بحران، آیا از جمله رفتارها و یا سیمتوم های قابل مشاهده یک نوع انکار وجود هم هست، به این مفهوم که مثلا شما خطر یک بحرانی رو و یا یک سانحه‌ای رو یا یک فاجعه‌ای رو میبینید ولی بخشن به دلیل شاید بی اطلاعی، ولی عمدتا سوال من این است که آیا ممکنه یک نوع برخورد و رو در رویی با این خطر انکار باشه؟
بله 100%، این یک پدیده بسیار رایج و شناخته شده در رفتار شناسی است که در از فرار به جلو، فرافکنی یا فرض فرمایید که اساسا مکانیزم های دفاعی، آنچه که به عنوان دفاع اما در عرصه رفتار شناسی با دفاع در عرصه حال نظامی یا از دفاع از فرد، دفاع فرمه اساسا برسی از نام دفاع مثلا در رفتار شناسی که عبارت از این است که هرگاه انسان واقعیت رو نمیتونه بپذیره، نمیخواد بپذیره، وقتی آدم نمیخواد یک واقعیت رو یا یک حقیقت رو بپذیره، به دفاع برمیه، یعنی یک عکس العمل دفاعی درش ایجاد میشه که این دفاع اساسا در تعریفش عبارت است از انکار اون واقعیت. بنابراین دقیقا همین چیزی که شما میگید، مثلا نه تنها این سوال شما دقیق، اصلا جوابش هم بله، یعنی خیلی کوتاه، و اون اینه که اساسا در خود این انکار اولا میشه کرد و میتون ایجاد میشه، خود این انکار نشانه یأس و درماندگی است متاسفانه. من حالا نمونه دیگه من یک بار یک مریض داشتم که یک سرطان مغز داشت، یک تومور مغزی داشت و من اعلام کردم بهش، اولین دکتری بودم که بهش اعلام کردم در بخش که متاسفانه شما داده های رادیولوژیک و عکس برداری نشون دادی که یک تومور هست در قسمت قدامیه مغز، که خب میدونی خدمت برنامه‌ریزی فرماندهی هم از متاسفانه تو مغز و خب خطرناک. ایشون هم که آدم آکادمیک و باسواد و با تحصیلات بالا بود به سرعت فهمید اصلا چه اینها، این نگاهی رنگش پرید، در شوک قرار گرفت، طبیعتا ابتداعا منجمد شد و اینها. حالا ما سعی کردیم، من یعنی استاد سعی کردم یه جوری اینو مطرح کنم در این حال که حالا یه دفعه هم گفته نشده باشه، یعنی یک مقدمه زمینه براش گذاشتم اینا، ولی خب ایشون تکون شدیدی بهش وارد شد و اینها. و بعد من دیدم همین در این حال نگاهی من کرد، گفت که شما میتونی اشتباه بکنی؟ گفتم آره حتما میتونم اشتباه کنم، ولی احتمالش تو این رابطه شما کمه. گفت میتونه عکس دستگاه عکس برداری یک در هزار غلط باشه، مثلا این لکه رو نشون بده ناشی از اشکالات الکترونیکی دست. گفتم بله، ولی در مورد شما احتمالش خیلی پایینه، شما باورت نمیشه. یعنی همینجوری ادامه داد و گفت که میتونه شما اینش قسمتش، میگفت میتونه عکس های من با مریض دیگه عوض شده باشه، شما درست نگاه کنید مطمئنین اسم منه رون عکس. یعنی اینو میخوام بگم که این مریض خب طبیعی بود که زندگی عزیزه، زندگی یک هدیه استثنایی آفرینش به انسان هست و به هر حال بزرگترین امانت. خب این راحتی هم آدم نمیخواد از دست بده، ایشون به هر ترتیبی میخواد راهی برای گریز از این جاده یک طرفه و بنبست پیدا کنه و سعی میکرد که همه چیز رو در این رابطه نرد کنه، صلاحیت پزشکی منو نرد کنه، صلاحیت عکس برداری متخصص عکس برداری رو رد کنه، تکنولوژی عکس برداری رو زیر سوال ببره، و نهایتا اینکه کار اون منشی رو که این عکس ها رو و پرونده ها رو ردیف میکنه مثلا غلط بوده باشه، در حالی که خودش هم میدونست که نه اینها نیست، ولی این کار رو میکرد. و بعد حتی خب ایشون خیلی زودتر از اونچه که ما تصورش میکنیم متاسفانه موت به خاطر مریضیش، ولی بعد در بخش و اینها در مراحلی که ما سعی میکردیم که کمکش بکنیم اینها دچار چی شد، اساسا شخصیتش تغییر کرد و این بزرگترین فشار برای خانوادهش این بود که این آدم افت کرد به سطحی که خب خود همسر و فرزندانش میگفتن که این آدم این یه کودک شده، رفتارش به قدری مصنوعی و غیر قابل قبوله که بدتر از مریضیش این ما رو شکنجه میده. و اگر شما حالا این رو، این ماجرا رو تعمیم بدید الان با ذهن فعال خودتون به سطح یک ملت، بیرون که بخواییم تعمیم بدیم و بخواییم که امروز مردم ایران رو، ما خودمون هم بخشی ازش هستیم و از فرزندانش هستیم، بخواییم چوب بزنیم، ولی واقعیت اینه که امروز ما در مرحله هستیم از تاریخ ایران که نمیتونیم تعارف بکنیم با هم دیگه، چرا که مسئله ای از ما حل نخواهد. ما ایرانی ها معروف هستیم به مهمان نوازی و مهربانی و حضور شما عرض کنم که دلسوزی، اما خب بالاخره امروز در نقطه ای نیستیم که بخوایم تعارف بکنیم. ما الان سرنوشت کشور ما دقیقا بستگی داره به میزان آگاهی ما از حجم خطری که داره به سمت این کشور نشانه رفته، اجدهای مهیب و بسیار وحشتناکی که دهانشو گشوده از خلیج فارس تا مرز آذربایجان میخواد همین یک بار ببره این کشور رو، این دیگه وقتی که بلید کارش هم نمیشه کرد. خب طبیعی است که من سوال، یعنی در از هدف نهفته در سوال شما رو میفهمم، اینه که خب ما فی الواقع با ساتور دارن یه پامون رو خط کردن، ولی سعی میکنیم که همچنان راه بدیم. این خب حالا ممکن چند ثانیه چند دقیقه هم این کار رو کنم، ولی نهایتا واقعی است که یه پای ما داره قطع میشه. شده اینه که خب ما نمیتونیم انکار بکنیم، این مسئله رو انکار بکنیم، ولی از نظر رفتارشناسی این دقیقا اینطوری است. یعنی دفاع عبارت از انکار یک پدیده، انکار واقعیتی که پذیرش اون عبارت هست از در هم ریختن مریض. اگر مریض در از نظر رفتارشناسی اگر که یک تضاد مشخص، یک بحران رو به پذیره، مثلا در مرحله تراپی و درمان، اگر که شما امروز دیاگنوزی رو و تشخیص رو به مریض بگی و به تدریجه معنا و مفهومش اینه که خب ابتدا باید همه خودش رو زیر سوال ببره و بعد حالا بازسازی کنه، یعنی اون شخصیت منفی و تاریخ قبلی خودش رو در هم بریزه، خرابش کنه، تخریبش کنه و مجددا بسازه. خب این ابتدا یعنی که تمام منش و اون شخصیتش در هم می‌ریزه و میخواد حالا شخصیت جدیدی بسازه. این کار بسیار سختی است.
بله.
این کار گذشته از آگاهی و پذیرش مسئله، گذشته از اون به صورت اکسپتنسش چیز هم میخواد دیگه، اراده میخواد، پشت کار میخواد، همت میخواد، مایه گذاری میخواد که مجددن بسازه. ولی اما اگر ساخت، اما اگر تجربه که مسئله داره و مسئلهش رو فهمید و حلش کرد و دوباره ساخت، اون وقت شخصیتی خواهد بسیار سیال، بسیار سیغل خورده، شفاف و بیالایش که رفتاری خواهد داشت بسیار سالم و هارمونیک و مطابق استانداردهای بشر هوشمند و آرمان خواه. ولی
بلد.
اگر که نپرداخت، خب یه گزینش دیگه، ما امروز به لحاظ تاریخی در نقطه هستیم که فی الواقع میتونیم انتخاب کنیم. ما یا به هر حال این آینده ایران رو تضمین میکنیم با هوشیاری خودمون، با حضور خودمون، با پذیرش اینکه مسئله مهمه و بعد در اون سطح عکس العمل نشون دادن، یعنی مطابق بحران ها و در ابعاد بحران ها عکس العمل نشون دادن
بلد.
با مسئولیت پذیرستن. یا یعنی اینکه نول میکنیم، یعنی شیرا، یعنی از رشته رو رها میکنیم و میسپاریم سرنوشت کشور ایران رو به دست قضا و قدر، که در این راستا قضا و قدر هم دیگه الان عوامل خودشو گذاشته که برای ما تصمیم بگیرن. ما همواره در همین تاریخ معاصر کم نبودن همسایه‌های شمالی و دور و نزدیک ما که خوب اومدن مراکز قدرت خودشون و مراکز نفوذشون رو در ایران تعیین کردن، کشور ما رو تقسیم کردن، یکی نفت ما رو غارت میکرده، اون یکی بانک‌های ما رو میچرخونده، سومی امتیازات را آهن دستش بوده. بالاخره یک زمانی این ملت ایران میشه تمام اون سواری بده که به استعمار و به نیروهای بیگانه، یه زمانی یا به دیکتاتوری داخلیش، یه زمانی ما باید بلند شیم و خودمون رو قبول کنیم، به اون شخص تاریخی و ریشه ها برگردیم که انسان ایرانی هم میتونه آزاد زندگی کنه، که انسان ایرانی هم میتونه حقشه که سعادتمند باشه و مثل سایر ملت متمدن دنیا باشه، و برای این رسیدن به یک همچین کیفیتی باید طبیعتا هزینه‌اش رو بپردازیم و بهای لازمش رو هم بپردازیم، که معنا و مفهومش مثلا مشخص در همین روزا اینه که دست کشیدن از روزمرگی ها، پایین آوردن حجم طبقات فردی که حالا هر ترتیب در اگر که جنگی در بیگی دیگه مفهومی هم پیدا نمی‌کنه خود به خود، و پرداختن به منافع مشترک و ملی این کشور که ما اصلا بتونیم ایرانی داشته باشیم فردا، که باید حالا بتونیم آرزوهای بی منتها و خلاصه بی حد و مرزمون رو درش تحقق بدیم. ولی اگر که ایرانی در کار نباشه، این کشور دچار جنگ داخلی بشه، تجزیه بشه، خرابش کنن، تقسیمش کنن، دیگه ایرانی نمیمونه که حالا ما بشیم درش با فانتاز حالا به اصطلاح نمیدونم خیالهای خودمون بازی کنیم. منظور این که واقع الان وضعیت بسیار خطرناک، یعنی با هیچ شرایطی، با هیچ دوره تاریخی مشابهی شما نمیتونیم مقایسه، یعنی شباهت نداره به هیچ دوره دیگه در تاریخ ایران این وضعیت. چون ما نمونه عراق رو داریم که تازه به نظر من قابل مقایسه اینن با ایران، اگر که جنگی با ایران در بگیره، با توجه به کینه‌ای که از طرف اسرائیل هست نسبت به ایران، با توجه به کینه‌ای که از طرف خود آمریکا هست نسبت به ایران به هر ترتیب، و مجموعه ماجراجویی ها و دهن کجی هایی که رژیم کرده در خارج مرزها در سراسر دنیا، منافع اینها رو به خطر انداخته، براشون دست‌اندازهای اساسی ایجاد کرده، باز خارج از چارچوب منافع مردم ایران بوده، هیچ ارتباطی به توقعات و مطالبات مردم ایران نداشته، اینها مجموعاً بحران رو به سطحی رسونده که اگر بخواد وارد مرحله جنگی و نظامی بشه، ابعادش بسیار بسیار فراتر از حمله به افغانستان یا نمیدونم عراق هست. بس اینه اینها تمام خشم و کینه و خلاصه اون کینه دیژینه رو دیگه نشون خواهند داد و به قول خودشون کشور ما رو به عصر حجر برمیگرده.
بله آقای دکتر، من با اجازه این توضیحم راسته فرمایشات شما بدم. من خاطرم نیست که شما در گفتگوی پیشین بود یا پیش از اینکه این گفتگوی امروز رو شروع کنیم، فکر کنم در گفتگوی پیشین هم فرموده بودیم که تنها باریست که آرزو میکنیم که تحلیلاتون باورهاتون غلط از آب در بیاد و اون هم در رابطه با این خطر عاجل حمله نظامی آمریکا به ایرانه.
بله بله، من آرزو میکنم اشتباه بکنم. مثل من یادم دقیقاً که در ارتباط با انتخابات ایران بود، انتخابات رئیس جمهوری بود که به هر حال تحلیل ها فراوان بود و دو دسته بیشتر نبودن در نهایت تحلیل ها در نهایت خودش میگه این که اون موقع گفته میشد آقای رفسنجانی رئیس جمهور میشد، بعدش هم احمدی نژاد که خب حالا بندم از بعد حادثه یا وحدتی فکر میکنم احمدی نژاد چون میشه تحلیل داشتن در موردش اینها. بعد همونجا میگفتم که من نمیدونم حالا رفسنجانی 2 میلیمتر شاید مولا این سر کارش کردی، امیدوارم من اشتباه بکنم و بعدم معلوم شد که ایشون آقای احمدی نژاد اشتباه شد. همون موقع من تحلیل جنگ داشتم، این تحلیل من این بود که روی کار آوردن احمدی نژاد و جناح مرتجی و بنیادگرا و حزب اللهی حاکمیت به معنای جدی گرفتن خطر یک رویارویی جنگی با آمریکا که نهایتاً ببینید وقتی که آمریکا وارد افغانستان شد جنگش با ایران شروع شده بود، وقتی که آمریکا وارد عراق شد جنگش با ایران شروع شده بود. در اصل آمریکا نیومده بود که 4 تا بمب تو افغانستان بندازه، آمریکا نیومده بود و الان نیومده که نمی‌دونم صدام حسین رو برطرف کنه بعد عراق رو آباد و آزاد کنه برگرده به دنبال فرزه. هیچ دنیا این کارو نکرد، آمریکا بعدش هم نخواهد کرد. هیچ نمونه تاریخی ما نداریم که استعمار رفته باشه جایی رو آباد کرده و اصلا بفر کلمش که ریشش از عمران آبادی میاد.
بله من
در همین خواهد
بله بفرمید
خواهش بکنم اگر ملاحظه داری بفرمید.
بله من میخواستم همینو چون شما اشاره فرمودی میخواستم این توضیح هم طرف خودم و رادیو بدم که ما به شهادت آرشیو روزنامه رادیو از روزی که رادیو رو ایجاد کردیم همین خطر حمله نظامی آمریکا رو احساس میکردیم، میدیدیم، بخشن به همین دلایلی که جناب عالی فرمودین، ولی هیچ موقعی به اندازه امروز و دائم هم همجوری که عرض کردم به شهادت آرشیو رادیو در طول 2.5 سال گذشته و دائم در مورد این خطر و اخبار مربوط به اون گزارش میکردیم با دوستان عزیزی مثل شما که مصاحبه میکردیم، در فرصتهای گوناگون این مسائل رو طرح میکردیم، اما هیچ موقعی تا به اندازه امروز و این روزهای اخیر این مسئله رو جدی نمیدیدیم. بنابراین بخشی از اون رو درواسی کنار گذاشتن با همیهنان عزیزمون رو، هرچند که گاهی اوقات از طرف بخششون متهم به این میشیم که در ساحل آرامش در خارج از ایران نشستیم مردم رو میترسانیم، این واقعیت هاییست که احساس میکنیم، خطرهایی که میبینیم که ما هم آرزو میکنیم که مثل شما اشتباه بکنیم در این، ولی انقدر ابعاد این خطر بزرگ است و عواقب اون میتونه بزرگ باشه برای ملت ما و میهن ما، واقعا دیگه نباید رودرواسی کرد با جامعه. احساس میکنم که با همیهنانمون اگر رودرواسی بکنیم بهشون خیانت کردیم. بنابراین اگر سوالهایی از این نوع میکنیم، مسائلی از این نوع مطرح میکنیم، چه ما و چه دوستانی مثل شما، شنوندگان عزیز ما باید بدانن که به دلیل عشق زیاد به همیهنانمون و به میهنمونه و اون که اون واقعیتهایی رو که احساس میکنیم و میبینیم و لمس میکنیم که به قول یکی از دوستان سربازان آمریکایی در واقع اصطلاحا به کار می‌بردن مشغول بستن بندهای پوتین هاشون هستن، فقط میخواستم این سوال ها و توضیحاتی که از کردم و فرمایشاتی که شما میکنین دوستان بدونن که از کجا میاد و الا قصد ما لزوما ترساندن مردم نیست و یا اصرار بر این که به پاخیزن نیست.
بله، البته باید توجه داشت که بله منم موافق هستم با شما. فی الواقع من امیدوارم که این بار تحلیل غلط باشه و آرزو میکنیم که ما اساسا سمسوی تحولات به گونه دیگری بشه که خب جنگ نشه. باور کنید وقتی که همچین حالتی به وجود میاد خب طبیعتا ما به عنوان ایرانی فوکوس میکنیم به روی ایرانی ها، ولی حتی همین جنگ با وجود که یک مهاجم خارجی میاد مثلا به کشور ما حمله میکنه، من باز حتی برای اون سرباز آمریکایی که شاید حرفه‌ای هم هست و بیمه شده و خودش علاقه‌منده و رفته، باز حتی کشته شدن اون رو هم به هیچ عنوان امر مثبت یا فرضاً که از منظر انسانی چیز مطلوبی نمیدونم. حتی اون فرمانده ارتش آمریکایی یا اون نظامیان آمریکا، منظور این که به هر حال باید نهایتاً شما یقه اون مسئولین اصلی رو بگیرید که عرض کردم یک زور آزمایی بین رهبران است. یعنی خود ارتش آمریکا امروز به هر حال شاید هر کشوری سیستم دفاعی خودش میده، اون نظامیان آمریکا ملعبه دست یک از عوامل مرموز پشت پرده ای هستن. منظور این که این جنگ برنده فی الواقع نداره، یعنی از هر سمتی که شما بهش نگاه کنید این جنگ غلط غیر قابل قبوله و باید جلوش گرفته بشه. حالا ما دو تا سود داریم در ارتباط با امروز به صحنه اومدن. یعنی اگر جنگی هم در نگیره، باز هشدارهایی که رادیو شما داده دقیقاً درسته و موضوعیت داره 50 سال بعدش. حالا من دلیل میارم و دفاع میکنم از موضع رادیو. چرا؟ به این عبارت سوال خدمت عرض کنم. ببینید که اولا یه توضیح بدم در ارتباط با اهداف جنگ. متاسفانه معمولا در بحران ها طبیعی اینه که انسان ها در حواشی و در جزئیات این بحران حل بشن و نقطه مرکزی بحران رو فراموش کنن. ببینید الان اون چه که از این جنگ به ذهن بلافاصله متبادر میشه اینه که خب جنگ از در هم میشکنه و باروت و TNT و بمب و میکشه و ملت رو داغون میکنه و مملکت ما رو زیرون. این اون برخورد ابتدایی و اولی است که با این جنگ میشه کرد. طبیعی است که اینجوری هم هست و باید این برخورد کرد، ولی چیزی که این وسط ما فراموش میکنیم. حالا مثلا میگیم که آمریکا میاد که بر منابع طبیعی ما چنگ بندازه و نمیدونم که تسلط پیدا بکنه بر مقدرات کشور و سرنوشت کشور، اینا همش هست کاملا درست، ولی یک هدف دیگه ای لای این هدف گم شده که آمریکا داره در حمله به ایران، ما اصلا بهش فکر نمی کنیم
کاملا،
یا لااقل آدم فکر کنه خب حالا اون فعلا نسیه است یا بعدی. و اون اینه که به نظر من یکی از هدفهای بسیار مهم جنگ خشکاندن ریشه های جنبش آزادی خواهی در ایرانه. جنبش آزادی خواهی که تازه خودش هم هدف نیست برای ما به عنوان ایرانی، بلکه جنبش آزادی خواهی خودش یه هدف داره که همان استقرار آزادی استقلال در کشوری هم و نهایتا عدالت اجتماعی، یعنی توسعه ایران به سطحی است که کشور ما در سطح ژاپن قرار بگیره و مثلا یکی از قوت‌های بسیار بزرگ اقتصادی در منطقه باشه. این یکی از کابوس‌های آمریکاست.
بله.
و به همین خاطر یکی از اهداف بسیار مرکزی آمریکا در حمله به ایران اتفاقاً امتداد جنبش آزادی خواهی است، خشکاندن جنبش آزادی خواهی است.
کاملاً درست. درود بر شما.
چون آمریکا و همدستانش به خوبی فهمیدن که این رژیم در حال سقوط، این رژیم آخرین قطعه مشروعیت رو از دست داده.
بله.
این رژیم تمام ظرفیت های ضد آزادی ضد انسانش رو پر کرده، اشباع شده، یعنی هیچ اشکالی نمونده و اینو خوب میفهمن و اینها خود فهمیدن که بالاخره ولو در حال سکوت، ولو که در حال خواب، اما جنبش های اجتماعی ایران الان وجود دارن و اینها منتظر فقط جرقه هستن که تبدیل بشن به اون جویبار نیرومندی که تومار این ارتجاع اقتصاد داخلی رو در هم بپیچه و بالاخره اینها نمیتونن اینو بر نمیتابن که در ایران یک سیستم دموکراتیک و آزاد باشه. این یکی از هدف بسیار مهمشه. بنابراین از این منظرم که شده ما باید حتما به صحنه بیایم. منتها شما فرض بفرمایید اصلا جنگ هم. این حالت نه جنگ نه صلح، این حالت برزخ رو، این برزخ مرگبار رو اینا حالا یک سال دو سال اینا ادامه میدن. همین یعنی خود همین وضعیت اصلا جنبش آزادی خواهی رو شما فراموش کنید، یک جنگ واقعی هم در نگیره، همین حالت شکنجه روحی کردن در مورد مردم ما اعمال چه کافی تا مردم صحنه بیان و این وقت و در این مورد مشخصا یقه به صاحب حاکمیت رو بگیرن که آقا جان باز عرض میکنم به همون دلایلی که قبل، کدام این گناه؟ ما 28 سال در این کشور سنگسار میشه، اعدام میشه بدون هیچ وکیلی، بدون محاکمه، بدون تشکیل پرونده. تمام حقوق فردی و اجتماعی مردم ایران پایمال شده. به تمام شعور زندگی مردم توهین شده. بیکاری و بیماری و فقر و فحشا و استبداد ابعاد نجومی پیدا کرده. سوال من از مردم ایران، از هر شنونده مفروض این رادیو اینه که این رژیم چه باید بکند که شما بله، یعنی ما بودن شیم و حرکت کنیم؟ آیا ما باید حالا 3 سال دیگه در شکنجه روحی، در گروگان فشار روحی آمریکایی‌ها قرار بگیریم یا هر استعمار دیگه ای همدستانشون؟ یعنی چیزی مضاف بر همه این بدبختی که به سر ما اومده؟ یعنی چه باید بکنه این حاکمیت و چه شرایط دیگه ای امروز باید در این ملت تأمین بشه که ما به حرکت در بیاییم و بالاخره بگیم که ما دیگه نمیپذیریم، دیگه خط قرمز رسید، یعنی ما دیگه از این به بعد دیگه نمیپذیریم. شما این همه غارت کردید کشور ما رو، آقازاده‌هاتون تمام بانک دنیا رو پر کردن، فقر و گرسنگی و ارگان فروشی رو به مردم ما تحمیل کردید که دانشجوی کشور ما میباید کلیهش رو بفروشه که درسش رو بخونه. من نمیفهمم که یک ملت تا کجا میتونه تحقیر بشه. یعنی من میخوام بگم که تذکرات رادیو شما، تأکید درست مسئولانه رادیو شما بر نکات مرکزی بر بحران از این جامعه 100 سال دیگه هم درسته. به هیچ عنوانچه این تحلیل ما در مورد مؤلفه نظامی و آلترناتیو نظامی قضیه و سناریو نظامی چه درست چه غلط، پیام مرکزی ما همواره درسته و ما ازش دفاع میکنیم. به این معنا که ما دیگه بیش از این نمیتونیم سرکوب رو بپذیریم. حق ملت ایران نیست، شاید مردم ایران سزاوار نیستن که این همه بهشون تحقیر بشه، ظلم بشه، سرکوب بشن، روشن فکرانش رو سرنیست بکنن، قطرهای زنجیره‌ای نمیدونم که و همه گونه مردم ما رو به تمسخر بگیرن، به بازی بگیرن، با سرنوشتون بازی بشه و این ملیت که همچنین بحرانهایی رو با این هزینه ها بهشون تحمیل بکنن. چرا ما باید بپذیریم؟ چه دلیلی وجود داره؟ یعنی اگر شما تصورش بکنید امروز با فدا کردن 20,000 نفر، شاید در تظاهرات چند میلیون در تهران رژیم نرسه 20,000 نفر بکشه، سقوط میکنه. شما 5 میلیون نفر تو تهران به وجود بیارید، فی الواقع رژیم هیچ کاری نمیتونه بکنه، حتی شاید نرسه 20 نفر هم بکشه در اون عبادتی که مردم عصر من نشون میدن. خب آیا بهتر نیست که همچین بهای ما، بالاخره متاسفانه اینجوریه دیگه، بالاخره آزادی بهای خودش رو میکنه، آیا بهتر نیست ما یک خزینه فعال و با گزینش خودمون رو پردازیم تا اینکه کشور ما رو نابود کنن و به قول خودشون به اصل هدف برگردونن؟ آیا سناریوی تجزیه ایران، تیک تیک کردنش، کشوری که تازه تنها وسیله معیشتش نفتشه و تنها به اصطلاح اهرم اقتصادیش نفتش هست، وقتی که خوزستان رو جدا کنن چی داره ایران زندگی کنه روش؟ و بعد ایران درگیر جنگ داخلی، ایران تجزیه شده، ایرانی که به حالت حکومت ملوک الطوایفی برگشته، امنیت نداره، هیچی نداره، کدوم ایرانی که همچین خوابی رو میخواد تعبیر کنه؟ و اینجاست که فی واقع میباید که اون انذارهایی رو که به قول قرآن و مذهب و مذهبی اون تنها اندرزها و چیزی که داده میشه باید داده بشه، یعنی به هر حال فراخوان ها باید هرچه بلندتر الان داده بشه، ولو که گزینه نظامی هم متصور نباشه. به نظر من دیگه بسه، به نظر من ما دیگه خط قرمز سرکوب و بحران و فقر و تنگ دستی این ملت رو کلاخه کرده و خط قرمزش دیگه رسید دیگه. یعنی چه باید بکنه این حاکمیت مرتجع که ما بگیم نه دیگه این رو نمیپذیریم؟ یعنی بالاخره یک چه میگم، شما اگر یک آدم بسیار بسیار ضعیف رو در یه جایی گیر 10 بار که بهش مشت بزنید، بالاخره اونم بلند میشه یه مشت اون به شما میزنه، فلسفه اینه که اونم یک حمله میکنه، از خودش دفاعی میکنه. یعنی ما تا کجا میتونیم کتک بخوریم؟ سوال من اینه. بالاخره ما یه شأن انسانی داریم، ما یه کرامت انسانی داریم، جایگاهی داریم، عزتی داریم، عزت نفسی داریم، به هر ترتیبی که نمیخوام زندگی کنیم. یعنی بالاخره واقعیت اینه که در طول این 27 سال جوانهای زندگی و جونشون رو دادن، بخشش در مقابل چشم خود من اعدام شدن که بسیار جوان بودن و اینا همه زندگی و آرزوهاشون فراروشون بود، میتونستن سازش کنن، میتونستن کوکتا بیان، ولی بالاخره استقامت کردن و مقاومت کردن و بقای آرمانهاشون پرداختن. حالا ما اگر که این مقاومت در سطح یک کشور یک ملت میشد که ما خیلی زودتر از اینها از شر این استبداد خلاص شده بودیم. من میخوام بگم که بنابراین تاکید به موقع رادیوی شما و تاکید درست این رادیو کاری بسیار بسیار انسانی، اثر مسئولیت در تضاد با انواع اقسام گونگاه‌های سرگرم کننده پریشان فکری که سعی میکنن که مردم رو به بیراهه بکشونن، سعی میکنن که مردم رو خواب کنن، مثل مواد مخدر عمل میکنن. یک نشئی دیوانوار کاذب سطحی و ارائه میدن و به این ترتیب ملت ما رو، میدونید، باور کنید که یکی از بدترین کارهایی که به سر یک ملت آورد اینه که پارتی بشکست کشته. شما اگر بین یک آدم سیاسی رو شما بگید، منظور که اگر یک حاکم سیاسی یک آدم آزادی خواه رو زندانی کنه، اگر اینو بکشه شهیدش کرده و به اصطلاح تدش به شهید کرده، خون این آدم و منظور مرگش ادامه مبارزه رو تضمین میکنه. اما اگر اینو بگید کاریش کنه که بره دنبال زندگیش، یعنی منفعلش کنه، از روی که این آدم خودش زمانی سمبول بوده، منفعل شدنش میشه 10 نفر دیگر هم منفعل کنه. یعنی منفعل کردن یک فرد سیاسی به مراتب بدتر از کشتنشه. سود بیشتری داره برای حاکمیت. بنابراین اون رادیوها، مطبوعات، بلندگوهای استعماری که سعی میکنن مسئله رو به هیچ بگن، نه بابا از این خبرها نیست، که دقیقاً اتفاقا همسوی استبداد داخلی عمل میکنن، که البته آن روی سکه استبداد داخلی هستن اینها به مسابه استعمار، اینها سود مشخصی در خواب کردن مردم ایران دارن. اینا مردم ایران در از خراب میکنن با گرفتن عنصر آگاهی از، یعنی با انسداد جریان اصیل آگاهی به داخل ایران، با گرفتن عنصر آگاهی از مردم ایران، عنصر تعهد رو هم در اونها میخوش کنن و به این ترتیب مردم ایران تخدیر و بعدش تخریب میکنن، اینها رو خیانت میکنن با آرمان های مردم ایران. بعدم که به واقع میباید مطبوعات آزاد، ارگان‌های آزاد مثل رادیو شما از جمله، وظیفه بسیار مرکزی پیدا می‌کنه در این روزهای سیاه و در این روزهای سرد که مردم ایران تنها هستن. فی الواقع هیچ گونه کمکی نداره الا اینکه ما باید رو خودمون، روی هوشیاری، درایت، انضباط، پشتکار، تلاش، کوشش و اون مهدی که به ایران داریم، نه به معنی ناسیونالیستی کنه بلکه به معنی وفاداریمون، وفاداری قابل قبول و قابل انتظار از هر انسان شرافتمند کشورش، بنا به اون وفاداری ما امروز باید وایس در مقابل این بنگاه‌های شادمانی، این بلندگوهای استعماری که بازیگران عصر تاریخی تاریخ ایران هستن، ما باید هر چه بلندتر فریاد بزنیم و مطمئن باشید که ما این در این دور رو هم خواهیم گذروند. اگر که مردم ایران به صحنه بیان، ما این بحران رو به سلامت از سر خواهیم گذروند. منتها فرض و شرطش اینه که ما در ابعاد میدونیم مردم و کشورمون در صحنه داشته باشه. من شما قول میدم که هیچ نیروی استعماری جرأت نمیکنه به ایران نگاه کنه.
بله.
شرط اینه که مردم در داخل کشور بیرون بیان و بگن که دیگه قبول نمیکنیم از شما، به هیچ وجه نمایندگی نمیکنید مطالبات ما رو. و در خارج کشور هم ایرانیان میباید که به صحنه بیان و به این طرف جنگ، به طرف استعماریش بگن که به هیچ ترتیبی ما اجازه نمیدیم شما با کشورمون حمله کنیم، ما در اینجا همه منافع شما رو تهدید اعلام میکنیم. منظور این که ما این نیرو رو فی الواقع داریم، منتها فقط باید که به خودمون باور داشته باشیم و در این حال همونجور که آقای عبدالله و آقای یوسف‌زاده و کل پیام رادیو که همواره هر هفته و هر روز میکوبه روی مسئله، ما صحبت ما اینه، پیام ما بسیار روشن، ما میگیم که کشور ما در یک گردنه خطرناک قرار گرفته، یا به موقع ما خبردار میشیم و حواسمون هست و این گردن رو عبور میدیم یا پرتاب شدیم و در این رابطه هم دربایستی نداریم، در این رابطه دیگه تعارف نمی کنیم. ما اینو میگیم چون ما دیگه نمیخوایم دوره مشروطه تکرار بشه، سناریو سیاسی 8 مرداد تکرار بشه و ما نمیخوایم مجددا دوباره در 22 بهمنی قرار بگیم تا همه آرزوهای این ملت مدفون بشه و به هر حال به فراموشی سپرده بشه و به انحراف سرنوشتی که انقلاب
آقای دکتر. پس اگر اجازه بفرمایید پس از شنیدن یک موسیقی به دنباله این گفتگو و همینطور به پاسخ پرسش شنوندگان بپردازیم.
بله بسیار خوب.